شده بود و منتشر شده بود، حالا تحت عنوان حکومت اسلامی یا هر چیز دیگری منتشر شده بود. اونجا بحث شد که خب حالا اگر انقلاب پیروز شد، حالا این اولین بحث مال سال 56ه، چگونه حکومت آینده چگونه است، نقش مردم چیه، آراء مردم چگونه است، آیا این نظام ما یک نظام جمهوری داریم، یک نظام غیر جمهوری داریم، یک نظام پارلمانی داریم. خب این مباحث مطرح بود همون موقع، یعنی از سال 56، مخصوصا در سال 57 عمده این بحث ها زمانی مطرح شد که امام در پاریس بودند، در نوفل و شاتو، و این عزیزان بعضی هاشون آمدن به دیدن امام. شهید مطهری آمد، شهید بهشتی آمد، دیگران آمدن در پاریس، و یکی از مباحث این بود که نظام حکومتی ما چی خواهد بود خلاصه. و اگه یادتون باشه مردم در شعارشون میگفتن که آزادی استقلال یا استقلال آزادی، حکومت اسلامی، کلمه حکومت اسلامی به کار برده میشد. و این از زمانی این شعار عوض شد، شد استقلال آزادی جمهوری اسلامی، که امام در پاریس این رو مطرح کرد، فرمود نظام آینده ما جمهوری است، و از اونجا شد جمهوری اسلامی. این هم مبتنی هست بر مباحثی که در تهران بود و بعد مباحثی که در خود پاریس در خدمت امام مطرح شد. خب این خیلی به نظر من جلسات مهمی بود. من حالا بعضی از اون جلسات یادم هست و بعضی از جلساتم من نبودم. اگر متاسفانه اون عزیزانی که اون وقت در اون جلسات بحث میکردن اکثرشون دیار شهید شدن یا از دنیا رفتن نیستن، حالا ممکنه نوشته باشن در آثاری ازشون. به نظر من این یک فکر بسیار مهمی بود که نظام ما به عنوان جمهوری اسلامی مد نظر قرار گرفت. چرا مهم بود؟ من خودم به شخص این اعتقاد رو دارم، ممکنه این نظر من صائب باشه یا نباشه، به دلیل اینکه تا حدی در زمینه امنیت ملی من کار کردم و آشنا هستم. اگر نظام ما نظام جمهوریت نبود و جمهوری درش نبود و انتخابات مبنا نبود، من بعید میدونم تا امروز این نظام مونده بود. جمهوریت و انتخابات و آراء مردم به عنوان بنیان و اساسی است که این نظام رو به خوبی حفظ کرده. یعنی مردم اگر اشکالی هم میبینند در جمع، در حکومت، خب میگن انتخابات میشه، حالا برفرض ما اشکال داریم، دو سال دیگه انتخاباته، بعد میریم یه فردی رو انتخاب میکنیم که اون فرد مثلا صالح‌تره، بهتره. یا در مجلس اگر ایرادی میبینیم چند سال دیگه باز انتخابات میشه، میریم انتخاب میکنیم نمایندگان بهتر رو. یا در خبرگان، فرق نمیکنه، حالا این نهادهایی که مستقیما توسط آراء مردم انتخاب میشن، هم مجلس شورای اسلامی، هم مجلس خبرگان رهبری و هم ریاست جمهوری، اینا مستقیم با آراء مردم انتخاب میشه. خب این مسئله بسیار مهمه که ما مبنای حکومتمون آراء مردم و رأی مردمه. حالا مشروعیت حکومت البته چارچوب‌های دینی و مذهبی هست، سر جای خودش محفوظ. اسلامیت نظام به عنوان یک رکن همواره مد نظر بوده و هست. اما ما حالا در بخش رکن جمهوریتش میخوام تأکید بکنم که آراء مردم نقش بسیار اساسی داره. منتها ما در کشورمون متاسفانه نظام حزبی نداریم. وقتی شما در یه حکومتی اتکا میکنید به آرای مردم، مردم باید بیان رأی بدن. اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار یه مقداری سخت میشه، یعنی با هو و جنجال و سرصدا و نزدیک انتخابات و شعارهای مختلف و یه دفعه ممکنه در هدایت مردم برای اینکه چه کسی را یا چه کسانی رو انتخاب بکنن یه مقدار سخت بشه، یه مقدار مشکل بشه. اما اگر نظام حزبی باشه یه مقدار راحت تره. به هر حال تو نظام حزبی مداوم بحث میکنن، بررسی میکنن، یه چارچوبی رو مقرر میکنن. ما نظام، ما نظام حزبی، قانون اساسی ما هم حزبی نیست. تو قانون اساسی سیستم ما سیستم حزبی نیست، بر مبنای حزب بنا نشده اصلا این قانون اساسی. یعنی تو انتخابات ما به فرد فرد میریم رأی میدیم، ما به حزب رأی نمیدیم اصلا. حالا میخواد مجلس شورای اسلامی باشه، میخواد شورای شهر باشه، میخواد هر خبرگان باشه، فرق نمیکنه، ما به حزب رأی نمیدیم. در ریاست جمهوری هم نمیگیم مثلا این سه حزب، این دو حزب افرادشون کیا هستن و باید کاندید بشن. فیلتر حزبی هم ما نداریم. یعنی این فیلتری که ما باید برای هر انتخاباتی، به هر حال یک فیلترهایی تو هر کشوری به یه صورتی دارن، ما فیلتر حزبی نداریم. حالا این فیلتر از طریق شورای نگهبان هر کجا هست، به هر حال حزبی نیست. یه اشکالات اینجوری ما داریم، رو اینا باید فکر کنیم، ببینیم. این حالا این بحثی که میشه مثلا بازنگری قانون اساسی در یک زمانی که حالا مورد نیاز باشه، که اشکالی هم نداره، البته قانون اساسی دیر به دیر معمولا در دنیا اصلاح میشه، ولی خب الان مثلا فرض کنید 31 سال قانون اساسی تغییر نکرده. قبلا یک فرصت 10 ساله بود قانون اساسی، اصلاحاتی انجام گرفت در پایان عمر حضرت امام، بعدش دیگه تو این 31 سال قانون اساسی تغییر نکرده. ممکنه یه زمانی لازم باشه تغییر بکنه. یکی از مباحثی که جاش خالی هست این که نظام حزبی آیا خوبه بیاد داخل این قانون اساسی یا نه. ما یه وقتی در مجمع هم بحث میکردیم راجع به قانون انتخابات، اونجا یه چارچوبی رو در کمیسیون تصویب کردیم. البته در اون مقطعی که ما بحث رو انجام میدادیم به یه دلایلی متوقف شد، یعنی در صحن عمومی مجمع 3-4 مادهش تصویب شد، بعد متوقف شد. تو اون چارچوب سیاست‌های کلی قانون انتخابات، ما نظام حزبی رو برای انتخابات پیشبینی کرده بودیم، یعنی مردم میتونستن به حزب رأی بدن به جای فرد. البته میگم اون بعد از اینکه چند مادهش تصویب شد بعد به دلایلی متوقف شد. خب در این همه حرفایی که الان ما میزنیم، قانون اساسی ما یکی از قانونهای اساسی قابل توجه و ذکر در سطح جهانه، یعنی میتونیم ما بهش ببالیم. حالا از همون سال 58 که این قانون اساسی تدوین شده، حالا مخصوصا در اون جاهایی که راجع به حقوق ملت آمده تو فصل 3، خیلی قوانین روشن و اصول واضح و روشن و مدرن و چیزی است که میشه درش آورد در دنیا به عنوان یک قانون اساسی مدرن. حالا ممکنه یه گوشه ایش هم یه ایرادی نقصی داشته باشه، بعدها باید اصلاح بشه، ولی قانون اساسی، قانون اساسی بسیار خوبی هست. متاسفانه فهم ما از قانون اساسی یکی نیست. حالا درست پیشبینی شده اگر جایی تفسیر لازم بود چه نهادی قانون اساسی رو تفسیر بکنه، اما حالا قبل از اینکه به تفسیر ما برسیم، برداشت و فهم خیلی مهمه که از این قانون اساسی ما چه برداشتی داریم، چه فهمی داریم. حتی ارکان حکومت، یعنی دولت، یعنی مجلس، یعنی قوه قضاییه. اینا هم فهمشون مشترک نیست، مثل هم نمی اندیشن. گاهی تو مسائل حتی مهم ممکنه اختلاف نظر باشه. گاهی وقتا ما میشنویم که مثلا بعضی از نمایندگان مجلس میگن که ما باید بر کار وزرا نظارت بکنیم. خب این برداشت ناقص از قانون اساسیه. اصلا ما نظارت نمایندگان بر کار وزرا و دولت به مفهوم، حالا میگم به یک مفهومی ممکنه داشته باشیم به عنوان سوال و اینها، ولی به عنوان نظارت ما نداریم. اونی که در قانون اساسی هست رئیس جمهوره که بر کار وزیر نظارت میکنه. نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس جمهوره. رئیس جمهور نظارت میکنه بر کار وزیر. رئیس جمهور اختلاف دو وزیر رو حل میکنه. هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بوده رئیس جمهوره. جایی نداریم بر کار وزیر مجلس نظارت بکنه. مجلس این کلمه نیست در قانون اساسی. بله مجلس یه جایی سوال داره میتونه سوال بکنه، مجلس یه زمانی استیضاح نیاز داره میتونه استیضاح بکنه، تحقیق و تفحصی نیاز داره. اگر نظارت به این مفاهیم بگیریم ممکنه، ولی کلمه نظارت نیامده که مجلس بر کار دولت نظارت بکنه. هم چیزی ما نداریم اصلا. خب حالا میخوام بگم که فهم ما و استنباط ما هم عین هم نیست. این که برنامه رو برای دولت کی باید بنویسه؟ حالا در زمان رژیم گذشته، تو قانون اساسی رژیم گذشته، برنامه نمیدونم 5 ساله مینوشتن. اون وقت یه مقررات اون وقت بوده. بعد که این قانون اساسی آمده، طبق این قانون اساسی برنامه به عهده رئیس جمهوره. تو اصل 34، اصل 134 قانون اساسی به صراحت آمده که ختمش و برنامه به عهده رئیس جمهوره. خب اگه برنامه و ختمش به عهده رئیس جمهوره دیگه، ما چند دفعه برنامه تعیین میکنیم؟ یه دفعه رئیس جمهور یه برنامه تعیین میکنه، اون موقعی که میخواد انتخاب بشه، تو انتخابات میاد اون برنامه رو ارائه میکنه به مردم، تو مصاحبه میگه، تو اجتماعات میگه، منتشر میکنه، مردم میخونن. بر مبنای اون برنامه هم قاعدتا به اون رئیس جمهور رأی میدن. رئیس جمهور میگه من برنامه هم اینه. این یه بار. یه بار دیگه وقتی میره مجلس، وزراشو معرفی میکنه، برنامه رو میده به مجلس و مجلس به برنامه رئیس جمهور و دولت و به وزرا رأی میده. اینم یه بار دوم. بار سوم هم که اصل 134 میگه ختمش و برنامه به عهده رئیس جمهوره. اینم که 3 دفعه. یه بار دیگه باز مجلس برنامه 5 ساله تصویب میکنه و ابلاغ میکنه. اصلا درک و فهم این که این گونه مسائل چگونه باید تلفیق بکنیم به نظر من بسیار مهمه که اساتید حقوقی ما و حقوقدانهای ما بر مبنای این قانون اساسی، فعلا بر مبنای این قانون اساسی، یه مقداری روی این مواردی که موارد اختلاف نظر هست که خود فکر کنن، نظر بدن، بحث کنن تو روزنامه ها، تو رادیو تلویزیون، اشکال نداره اینا بحث بشه، کم کم پخته بشه، به یک اجماع نظر ما برسیم در این مسائل. یکی از مسائل بسیار مهم قانون اساسی که هنوز یه جور متلقی نمی کنیم همین مسئله اینه که مجری قانون اساسی کیه؟ مسئول اجرای قانون اساسی کیه؟ خب اصل 113 قانون اساسی چند تا مسئله داره. یکی که جایگاه رئیس جمهور رو تعیین میکنه، میگه رئیس جمهور دومین مقام کشور هست، عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری رئیس جمهوره. بلا فاصله بعد از اینه که میگه و مسئول اجرای قانون اساسی است. یعنی این کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشوره، او مسئولیت اجرای قانون اساسی رو به عهده داره. او مسئولیت قوه اجرایی رو به عهده داره، جز مواردی که البته به عهده رهبری است، چون اجرای بخشش به عهده مقام معظم رهبری است. خب این خیلی روشنه و واضحه. خب این وقتی آدم اول و آخر این رو میکنه، این معنیش این میشه که رئیس جمهور در قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است. این که لغوه این گفتن این حرف. خب معلومه که هر کسی تو چیه خودش در بخش خودش مسئول اجرای قانونه دیگه، قانون اساسی رو باید اجرا کنه دیگه. این که گفتن نداره که حرف لغویه، حرف بیخاصیتیه، حرف بیمعنایی اساساً. معلومه، روشن، واضحه. یکی از جاهایی که تفسیر نمیخواد همینجاست. نص واضح روشن، نیازی به تفسیر نداره. ولی خب حالا به هر حال این هم الان یه اختلاف برداشتی هست. به هر حال شورای نگهبان تو این تفسیرهای آخرش، حالا تفسیرهای اولش اینجور نمیگفت تو اون سالهای اولیه، سال 91 این سالهای آخر یه تفسیری کرده. و این یک مسئله بسیار مهمی است که حقوقدان‌ها باید فکر کنن، بررسی بکنن. به هر حال شورای نگهبان تفسیرش همیشه یکسان نیست، کل یوما هو فی شأن، تو هر دوره یه جور تفسیر میکنه. حالا بازم اگر حقوقدان‌ها بحث کنن، بررسی کنن، بازم ممکنه در یه مقطع دیگری شورای نگهبان بیاد یه تفسیر دیگری از این اصل بکنه. اون تفسیر که حالا همیشه نمیمونه، اون تفسیر ممکنه تغییر کنه. کما اینکه راجع به اصل 113 تفسیرهای مختلفی در مقاطع مختلف انجام گرفته. این هم بخش بسیار مهمی هست. حالا در قانون اساسی البته من معتقدم اصل 59 میتونه خیلی مهم باشه در یک مقاطعی که واقعا یه اختلاف نظر اساسی وجود داره، یک فکر واحد در کشور نیست. البته باید توی جو آرامی باشه، یک موضوع بسیار مهمی باشه، بحث بشه، بررسی بشه و بعدم در اختیار آراء عمومی مردم گذاشته بشه، یک رفراندومی بشه و مردم نظر بدن. البته این ساز و کارش در قانون اساسی خیلی پیچیده در نظر گرفته شده، اصل 59 به این سادگی اجرا نمیشه. ولی حالا لااقل برای اینکه این اصل قانون اساسی است، میشه بعد از 40 چند سال یه بار در یه موضوع مهمی مثلا اجرا کرد و پیاده کرد و خب میتونم خیلی مهم باشه در مواردی که حائز اهمیته، میشه از این اصل استفاده و بهره برداری کنه. اما در مسئله حقوق شهروندی، من از موقع انتخابات سال 92 یکی از وعده هایی که به مردم دادم همین حقوق شهروندی بود، که گفتم اگه من انتخاب بشم حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی رو تدوین میکنم، اعلام میکنم و بعد تلاش میکنم که اجرا بشه و پیاده بشه. خب البته چند بار دوستان نشستند، مقدماتی رو نوشتند و پیشنویس‌هایی برای حقوق شهروندی تهیه شد، تا زمانی که خود من یک جلسه با حقوقدان‌ها گذاشتم، که حالا بعضی از عزیزانم تو این جلسه خدمتشون هستیم. ادی از حقوقدان ها، حالا یه ادیشون هم متخصص همین حقوق اساسی بودن، جمع شده بودن، سوالی که از من کردن، گفتن شما این منشور حقوق شهروندی رو بر چه مبنایی میخوای بنویسی؟ یعنی مبنا چیه؟ مستند بر چه اصلی است؟ از چه جایگاهی شما میخوای اینو بنویسی؟ میخوای مثلا یه آیین‌نامه اجرایی بنویسی ذیل یک قانونی؟ میخوایی یه چارچوبی به هر حال باشه برای دستگاه‌های اجرایی؟ میخوایی یه لایحه‌ای تهیه کنی که این لایحه رو بعد بدی به مجلس شورای اسلامی اونا تصویب کنن؟ که اونجا خیلی بحث شد تو اون جلسه و من گفتم مبنای من اصل 134، اصل 134 قانون اساسی است مبنای من، و البته میتونه بعدم به صورت یه لایحه هم در بیاد، اشکالی نداره، دولت میتونه تبدیل کنه به لایحه، ولی مبنای من همون اصل 134 که میگه خط مش و برنامه به عهده رئیس جمهوره که با همکاری وزرا اون رو تهیه میکنه و تعیین میکنه. بر این مبنا من این چارچوب رو میخوام تهیه کنم. بعدم خب همکاری های زیادی شد، جلسات متعددی تشکیل شد، به نظر من یک منشور منقحی تدوین شد و بعد از چند سال که از این منشور گذشته و ما هم داریم اجرا میکنیم و پیاده میکنیم و افرادی هم مسئولیت این منشور رو به عهده داشتن، من هنوز ندیدم یک کسی بر این منشور یک اشکال مهم و اساسی گرفته باشه. ممکنه مواردی رو بگم باید اضافه بشه، این 120 ماده‌ای که داره ممکنه مثلا 10 تا ماده دیگه 20 ماده دیگه ممکنه لازم باشه اضافه بشه، ولی یک منشور منقحی هست و این به خاطر این بود که همه مردم بدونن حقوقشون چیه و همه مسئولین اجرایی کشور هم به خوبی بدونن، سایر مسئولین هم بدونن که حقوقی که مردم دارن که حق روشن همه شهروندان جامعه است، همه اونهایی که تو این کشور دارن زندگی میکنن، بدونن این حقوق وجود داره یا جایی تکالیفی وجود داره و اینها به وضوح و روشنی در این منشور آمده. خب این جزو افتخارات دولت 11 بعدم در دولت 12 هم ما ادامه دادیم. معاونت حقوقی ما در این اواخر مسئولیت حقوق شهروندی رو بر عهده گرفت، البته دستیار ویژه‌ای برای این کار بود، باز هم مانعی نداره که یک دستیار ویژه‌ای برای این کار باشه، اما به هر حال این مسئولیت‌ها فعلا به عهده معاونت حقوقی رئیس جمهور که یه معاونت حقوق اساسی هم بود، قانون اساسی و حقوق اساسی بود، اون را هم من در همون اوائل دولت ادغام کردم در این معاونت. به هر حال اون چه مهمه این که این حقوق شهروندی مورد توجه همه باشه و لااقل دستگاه اجرایی ما یعنی بخش دولت با تأکید اینها رو توجه کنه و اجرا کنه و الان هم خب داره دنبال میشه. یک گزارش مفصلی هم معاونت اداری استخدامی به من داد که خیلی گزارش خوبی بود که این منشور چگونه الان در ادارات مختلف مورد توجه و داره اجرا میشه و عمل میشه. من نکته ای که میخوام بگم، ما اکتفا نکردیم به این که حقوق شهروندی رو فقط تدوین کنیم و بنویسیم و منتشر بکنیم، تلاش کردیم حقوق شهروندی رو اجرا بکنیم و عملیاتی بکنیم. در مجموع خب حقوق اصلی که مردم دارند در سایه این حقوق میخوان زندگی راحتی داشته باشند و نظرات خودشون رو و آراء خودشون رو در موقع لازم به خوبی اظهار کنند و آراء خودشون رو بتونن نسبت به افرادی که مورد نظر خودشون هست به صندوق بیندازن. ما این تلاش رو کردیم به هر حال در تمام انتخابات ها در حدی که در اختیار دولت هست، تلاش ما این بود که مردم بتونن از آراء خودشون به خوبی استفاده کنن، بتونن نظراتشون رو بگن، همه احزاب جناها آزاد باشن، افرادی اگر میخوان معرفی بکنن معرفی بکنن، همه اونهایی که صالح هستن بتونن بیان تو صحنه. این از حقوق مهم و اساسی مردم هست، اینجا جاییست که واقعا تعارف بردار نیست، مردم باید به راحتی بیان پای صندوق آرا، با آزادانه باید بتونن رأی بدن. و خوشبختانه در چند انتخابات که در دولت 11 و 12 انجام شد و اجرا شد، تقریبا بدون دغدغه و مشکل اجرا شد. ما هیچ مشکل امنیتی قبل انتخابات، حین انتخابات، بعد انتخابات نداشتیم به حمدالله. این خب از نکات مهم بود. آزادی های مردم هم حالا در دانشگاه ها، در اجتماعات، در اعتراضات، در روزنامه ها، در رسانه ها، شرایط امروز به مراتب از قبل از دولت 11 بهتره. البته یه مقدارم تکنولوژی به ما کمک کرده، ما در زمینه فضای مجازی یک کار بزرگی دولتی 11 و 12 انجام داد که حالا یه وقتی اگر لازم باشه من توضیح میدم که اگر این دولت نبود یه همچون فضایی در اختیار مردم نبود قطعا. فداکاری زیادی شد، تلاش زیادی شد، ایستادگی زیادی شد برای اینکه مردم بتونن از فضای مجازی استفاده بکنن و فضای سایبری در اختیار مردم باشه، و در کنارش ما تلاش کردیم دولت الکترونیک رو هم ترویج کنیم که بر پایه همین فضا میتونه فعال باشه، و دولت الکترونیک هم خب تا کنون کار زیادی شده، شفافیت زیادی هم در سایه این زیربنا به وجود آمده. به هر حال الان چندین ساله که ما بودجه رو که تقدیم مجلس میکنیم همه مردم مطلع میشن، در اختیار مردم قرار میگیره، با شفافیت میتونن بخونن، نقد کنن، انتقاد کنن، بگن چرا به اون دستگاه بیشتر پول دادید، به اون کمتر اختصاص دادید، چرا منبع اینجوریه، چرا منابعتون از این جا هست. به راحتی مردم نقد میکنن و انتقاد میکنن. حضور مردم در صحنه، نقد مردم، اعلام نظر مردم، شرایطش با گذشته بسیار متفاوت هست. یعنی مردم همه الان همراه خودشون یه رسانه دارن، میتونن به راحتی نظرشون بگن، نقدشون اعلام بکنن، تشویق کنن، ترغیب کنن. به هر حال این کاری که در این فضا به خوبی انجام گرفته، یکی از کارهای مهمی که دولت 11 و 12 انجام داد همین فضای مجازی بود که هدیه کرد به مردم، و امروز مردم با موبایل هوشمند به راحتی با همدیگه در تماسند، با دنیا در تماسند، و بسیاری از اطلاعات رو آنلاین در اختیار دارن. این یکی از کارهای بزرگی بود که انجام شد و انجام گرفت. در ساری حقوق هم ما تلاش کردیم حقوق مردم تا حد امکان اجرایی و عملیاتی بشه، حالا از حقوق ملی مردم گرفته که خب به نظر من در تلاشی که دولت و دیپلماسی دولت انجام داد، اینکه ما تونستیم همه قطعنامه‌های فصل هفتی که علیه ملت ایران بود لغو کنیم. این مسئله اونقدر مهمه برای اینکه توجه بکنن مردم به اینکه این حق چقدر مهمه و این کار دولت چقدر ارزشمند بوده. دولت‌هایی هستن الان در دنیا که حدود 10 سال، 15 سال، 20 سال گرفتار فصل هفتن. یعنی قطعنامه های اونا از طریق فصل هفت منشور تصویب شده در شورای امنیت سازمان ملل، هنوز نجات پیدا نکردن، هنوز تحت فصل هفتن. و ما تونستیم، دولت تونست در دولت 11 در یک فاصله زمانی کوتاهی حدود 2 سال یا کمتر از 2 سال کل این قطعنامه های فصل هفتی که 6 تا قطعنامه بود همه رو لغو کنه یک جا. و این در تیر سال 94 انجام گرفت، یعنی تقریبا 2 سال بعد از دولت، یا کمی کمتر از 2 سال همه اینا لغو شد و امروز هم لغوه. و این بسیار مهمه، یکی از افتخارات بسیار مهمه. به این نکته کمتر توجه میشه که مردم و الاغلال التي كانت عليهم، یه زنجیر بزرگی که به گردن مردم بود، این زنجیر پاره شد و این زنجیر فصل هفتم منشور سازمان ملل بود که به گردن مردم این قطعنامه ها لغو شد. حقوق هسته‌ای برای مردم تضمین شد، چون حقوق هسته‌ای مردم داشتن، ولی خب طبق همین قطعنامه‌های سازمان ملل اونا غیر قانونی میدونستن، خب این قانونی شد برای مردم. و در سایر حقوق کارهای زیادی برای حقوق مهم ملت انجام گرفت، و این یکی از افتخارات دولت هست که در احقاق حقوق مردم اهمال نکرده. یعنی اگر ما یک میدان نفتی مشترک داشتیم، رفتیم حقمون رو باز ستاندیم، یک میدان گازی